أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على
وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیق است که آیات نورانی سوره مبارکه توبه رو در این انجمن محل گفتار قرار دادیم. در نوبت گذشته آیه 67 پایان عرایض بود که اشاره شد همان گونه که در طی این سوره مبارکه ملاحظه فرمودید، خداوند سیمای مدینه رو در سالهای پایانی عمر پیامبر مطرح می نماید و به نمایش می گذارد. و متاسفانه حرکات و فعل و انفعالات منافقین چشمگیر است در اون سالها، و در این سوره مبارکه توبه و براءت که از صور نسبتا پایانی عمر نبی مکرم است، خداوند تمام پرده ها رو بر می دارد و کاملا مشخصه ها و نشانه های منافقین رو بازگو می کند و اتمام حجت می شود در امت اسلام. خواندیم خدمت عزیزان کل منافقون و المنافقات. اینجا حضرت باری تعالی هم صیغه مذکر رو مطرح کرد هم صیغه مؤنث. شاید به لحاظ اون معیار قالب در تکلم در همه زبانهای زنده دنیا صیغه مذکر است، نیاز نیست این که هم مذکر گفته شود هم مؤنث. خود این تأکید بر مرد و زن یه نکته خاصی رو دارد و این که هشداری است که مسلمانان گاه ممکن است غافل باشند و بپندارن که منافقین رو فقط باید در سیمای مردان جستجو کنند. نه، بدانید که در میان مسلمانان منافق مدینه شما می توانید زنانی رو هم ببینید و بشناسید که اینها نقاب ایمان زدند اما در پس اون کفر است. می توانید در میان زنان هم شناسایی کنید. تأکید بیشتری در اینجا از منافقون و منافقات، هم صیغه مذکر هم مؤنث. گفتیم این قسمت رو که بعضهم من بعض، اینها مثل همه، اشاره کردیم این مانند اون ضرب المثل عامیانه پارسی ماست که میگوییم سر و ته شرباس، همشون یکی هستن. اینا یه فکر رو پیگیری میکنن و تعقیب میکنن و یه تجانس و جنسیتی منافقین با هم از جهت فکری و نشفقی دارند. نشانه های این ها این است که یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. خب استهزار دارید همان گونه که در اون نوبت هم عرض کردم. یکی از مترقی ترین و جدی ترین واجبات اجتماعی اسلام مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. یه مسئله ای که اگر برداشته شود واقعا از روح مسلمانی بسیار بسیار بیرمق دیده می شود جامعه اسلامی، حقا بیرمق می شود. واجبی که زیربنای اون ایجاد مسئولیت و تعهد اجتماعی در میان مسلمانان است. اون روح امر به معروف و نهی از منکر، یعنی بیمسئولیت نبودن در قبال معضلات اجتماعی، در قبال معضلات فکری و فرهنگی، بیتفاوت نبودن و مأیوس نبودن در قبال مشکلاتی که مسلمانان دارن و جامعه اسلامی رو تهدید می کنن. این روح امر به معروف و نهی از منکر است. و خب اشاره شد که زبان امر به معروف و نهی از منکر آنچه بیشتر مؤثرتر است زبان عمل است. ما یه سطح نازمی از امر به معروف و نهی از منکر رو در مقوله زبان باید جستجو کنیم، با حالی که ما گمان میکنیم هر کجا صحبت امر به معروف و نهی از منکر شد، یعنی بگوید بنشینید بلند شدید، میپنداریم که امر به معروف و نهی از منکر چیزیست در زبان ما که دو تا تذکر دادیم دیگه دین خدا را حفظ کردیم، به الحمدلله الحمدلله رب العالمین، فرج امام زمان نزدیک شد. این نیست اصلا امر به معروف، این یه لایه و سطح نازلی از امر به معروف و نهی از منکر است. مستاب واقعی امر به معروف و نهی از منکر عامل بودن به معروف و تارک بودن منکر است در خصوص هر انسان مسلمان. این زبان اصلی امر به معروف و نهی از منکر است. اینی که حضرات معصومی فرمودن کونو دعات لنا به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به سوی معارف ما خاندان، بیشتر از آن که با زبانتون دعوت کنید با اعمالتون دعوت کنید، بیشتر با کردار پسندیدتون شما دعوت کنید و بخوانید امر به معروف و نهی از منکر. این است عزیزان، آن که مرکز ثقل این واجب الهی است اعمال مردمان است. این که ما با آشنا شدن با معروف و آشنا شدن با منکر خودمون با عمل به معروف فضا سازی برای حضور معروف در جامعه کنیم و با اجتناب از منکر زمینه منکر رو در جامعه بزداییم و فضا رو برای منکر یه فضای ناامنی بکنیم با عمل کرد خودمون. این اصل اول است در امر به معروف و نهی از منکر. البته یه ابعاد حکومتی این واجب دارد که اون در جای خودش مطرح شده است، بنده الان هم در صدد ترهین بحث نیستم به شکل کامل و مصطفات، الا در جای خود گفتیم مراتب امر به معروف و نهی از منکر از دل و قلب آدمی آغاز می شود، در ارکان و بدن ظاهر می گردد، یه بخش از اون هم به دلیلی که جزء وجود ماست زبان ماست و تذکرات ماست، اون تذکراتی که از انسان عامل شنیده شود، نه تذکرات از کسی که خود و غیر طبیعیم یعمر الناس به تقا طبیب یداو الناس و هو علیل، نه غیر طبیعی و غیر متقی که مردم را دعوت به تقوا می کند و طبیبی است که خود آلوده است و مریض است می خواهد دیگران را درمان کند، اما گونه که گفته می شود بسیار بجا و دقیق است. خب این نشانه اهل ایمان است. اهل ایمان خوی معروف دارند، اجتناب از منکر دارند در مقام عمل و نمی پسندند. و من این جمله رو خدمت عزیزان در پایان عرایز نوبت قبل متذکر شدم سروران معظم و گفتم از شؤونات امر به معروف و نهی از منکر تشویق اهل معروف در جامعه است. این در پایان عرایز نوبت قبل توضیح دادم از شؤونات نهی از منکر باها ندادن به اهل منکر در جامعه است. وقتی یک کسی متاع منکری عرضه می کند و ما برای او کف می زنیم، این صفت منافقانه است که امر به منکر است. و وقتی یه معروفی در جامعه مطرح می شه ما خریدارش نیستیم، یعنی نهی از معروف، این صفت منافقانه است. و این خیلی نکته اخیری که عرض کردم، این خیلی نکته مهمی است و ما متاسفانه از این بحث غفلت داریم عزیزان. ما خیلی متوجه پیامدهای این مطالب نیستیم و تعهدی همچنان در این مسائل برای خودمون احساس نمی کنیم. هر کجا معروفی دیده می شود باید این معروف تشویق بشه تا اهل معروف به معروفشون دلگرم باشه. هر کجا ما ذوقی می بینیم، استعدادی می بینیم، خدمتی به بندگان خدا می بینیم، خدمتی به دین خدا میبینیم، اینجا جاییست که باید به جد تشویق کرد، اینجا جاییست که به جد باید پذیرا بود و خود این توسعه معروف است. و هر کجا که عکس اون رو و ضد اون رو میبینیم، خلوت کردن پیرامون عهد منکر خودش یک کمک است. من گاهی عرض کردم، همین امروز به بعض از دوستان در کلاس عرض میکردم، بعض از حلقه ها، بعض از مطالب یا مباحثی که میبینیم اینها مباحث انحرافی است، کمترین کاری که میتوانیم بکنیم پیرامون اینها رو رها کردن است، رونق اینها رو کاستن است. یعنی فلان فرقه، فلان گروه، فلان عرض به خدمتون، بازی هایی که بعضا میبینیم هست و دامنگیر جامعه میشنن، خود رها کردن و رونق ندادن به اینها یعنی نهی از منکر. و این همون قدم است که از همه ما برمیآید. و این یه چیزیست که همه ما برمیآید. کدام ما هم به این فکر افتادیم که واقعا اگر یه نکته اجتماعی رو میبینیم، واقعا مثلا میبینیم یه امر مهم معروف عمومی است در جامعه پسندیده است، فلان نهاد، فلان کس، فلان گروه انجام دادن، چند نفر ما زنگ میزنیم تشکر میکنیم؟ خود این امر معروف است. وقتی که احیانا میبینیم یه پدیده زشت اجتماعی را در یه جای گروه، یه مؤسسه، نهادی، ملتی، دولتی، یه چیزی رو میبینیم، چند نفر ما زنگ میزنیم اعتراض میکنیم؟ این نهی از منکر است. ده تا تلفنی که شما بزنید تأثیر میکنه. یکی از بزرگان، خدای حفظ کند، عزیزانی که به هر حال از اونها برکت از برای اسلام و مسلمی، چند دقیقه میهمان مشهد بودن، به من فرمودن حقا همینطور است. اگر 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر، 100 نفر به سازمان ملل هم زنگ بزنم تأثیر میکنم، چه رسد به جای دیگر. خود این میشه امر به معروف، خود این میشه دهی از منکر. و ما بدانید عزیزان غافلیم از این مسائل. نخیال کردیم فقط اگه یه زلفی بیرون دیدیم گفتیم به پوشانید امر معروف است، این دهی از منکر است. احساس کردیم که اینه منکر رو تبعیض کردیم، خدا میدانه. در نوبت قبل از کردم مثال زدم، یه قاشق شراب رو اگر 500 میلیونم بدم نمیخورد که مسلمان، اما اگر یه منکر دیگه رو بیخ گوشش بگن ممکنه قدی بلندتر میگه بگید تا اینم بشنه. نباید ما تبعیض کنیم منکر رو. منکر منکر است، معروف معروف است، باید تمام جوانه با اون رو پذیرا باشه. خب این رو به عنوان یه حسم خدمتون چرس کنم. دکته گفتیم برد شد یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این قسمت از آیه باقی ماند، و یعتبزون ایدیهم. از نشانه های منافقین این است که برخلاف اهل ایمان، اینها از منکر تشویق می کنند و توسعه منکر می کنند و معروف را استقبالی نمی کنند و پیشگیری می کنند. اگر بخواد یه امر معروفی ایجاد بشه در جامعه، کارشکنی می کنند، سنگ می دازند که این معروف شکل نگیرد. این نشان نفاق است، نه نشان ایمان. دوم، و یقبضون ایدیهم. منافقین قبض میکنن دستهای خودشون رو. خب یعنی چه؟ یقبضونه، قبض نقطه مقابل بست، بست باز کردن کف است، بست الکف، قبض الکف یعنی بستن است. اینها یقبضونه ایدیهم، دستهاشون رو میبندن، جمع میکنن. یعنی چه؟ این کنایه از چیز؟ خداوند میگوید استهزار دارید. این ترکیب و این جمله نوعاً به کار برده می شود در کلام عرب و در فرمایشات معصومی و در قرآن، و مراد از این استنکاف از خدمات مالی اجتماعی است. دست رو بستن، خودمون در اصطلاحاتمون داریم، میگیم از دست فلانی آبی نمی چکند، میگیم اونقدر امساک ممسکه، دستش بسته است که از دستش آبی نمی چکند. خداوند میفرماید منافقین حاضر نیستند در تعهدات مالی اجتماعی برای مسلمان قدمی بردارند. یعنی به زون ایدیه هم دست هاشون رو بستن، خوشت هیچ عملی از اینها انجام نمیشد. خب این مطلب رو با مطلب قبل اگر کنار هم بگذاریم چی میشه؟ یعنی منافقین صفت نفاق، حالا صفت رو ما بررسی میکنیم، ما به شخص کار نداریم، صفت منافق این است که منکر رو می افزاید و توسعه می دهد و با معروف سری ندارد، نمی خواهد معروف در جامعه رونق پیدا کند. یعنی از بعد فرهنگی ضربه می زند و لطمه می زند به جامعه مسلمانی. دوم، و یقبضون ایدیهم، از بعد مالی هم هیچ مساعدتی با مسلمانان نمی کند، هم پشت جامعه رو از جهت فرهنگی خالی می کند، هم از جهت مالی خالی می کند. نقطه مقابلش اهل ایمان کسانی هستند که در این دو میدان جدی هستند. اینا هر دو تعهد رو دارند، هم در بعد فرهنگ هم در بعد مسائل اقتصادی. و این همیشه گفته شده است. این که چرا یه مطلب خداوند یک به زونه ای بیامور در کنار امر معروف و نهی از منکر مطرح میکنه، این رو همیشه عرض کردیم و میدانید عزیزان، برحال خود فرهنگ یه مقوله ایست که در ارتباط با اقتصاد است. این نمیتونه منفک از این باشه. کما اینکه جرم شناسان وقتی که جرم رو در کریمینولوژی بررسی میکنن میگوین جرم دو سر دارد، یه سر اقتصادی دارد یه سر فرهنگی دارد. یعنی دو شاخه برای جرم تصور میشود، یه بحث اون بحث اقتصاد است و اکونومی است، یه بحث اون فرهنگ است و ادوکیشن هست و مسائل آنچنانی. این دو قضیه دو زیربنای اصلی است برای جرم و جرم زدایی، و این دو با هم یه ارتباط تنگاتنگی بعضن در این مقولات دارند. و میبینید چه زیبا خداوند این رو در کنار به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر مطرح میفرماید. نسوا الله فنسیهم. خب این منافقین در نوبت قبل اشاره کردم خدمت عزیزان که قرآن هنگامی که یه نقطه ضعفی را، عیبی را، خطایی را، جرمی را، گناهی را بازگو می کند، هنگامی که تناسب دارد ریشه اون رو مطرح می کنه خداوند. و این بهترین شیوه های تعریف از معرفی کردن زشتی و خطاست که ما ریشه ها را هم متذکر بشیم. وقتی که ریشه ها را گفتیم انسان ها بر می گردند به سلیم ها به سرچشمه بدون. فرمود نسو الله. چرا اینها به این سو کشیده می شوند؟ چه می شود که اینها به منکر دل می بندند؟ چه می شود که یک به زون عیدیه هم؟ تمامش برگیده به یک کلمه نسو الله. این منافقین خدا را فراموش کردند، اینها یاد خدا ندارند. نسو الله، نسیان ذکر الهی دارند، یاد خداوند از وجودشون رخت بربسته است و قفلت از خداوند سبحان دارند. فنسیه هم، خداوند هم اینها را نسیانشون دارد، خداوند هم اینها را به بوته فراموشی سپارده است. اما من قبل از این که فنسیه هم رو بگم همین قسمت قبلی رو تذکر بگم. نسون داخل می توانیم بگوییم به جد دوستان عزیز، بزرگترین فاجعه برای آدمی و انسان آن است که خدا را فراموش کند. اصلا تمام هدف خطوط شیطانی به اینجا منتهی می شود. تمام تلاش های 24 ساعته شیطان برای این است که بتواند ذکر خدا را از صفحه دل و خانه وجود آدمیان محو کند. اصلا هر کسی را که شیطان بر او مسلط شود اولین کاری که با او میکند همین است. تمام هم مقام شیطان این است که استحرز علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اگر شیطان بر هر کسی مهار بزند کاری که با او میکند آن است که یاد خدا را از دل ببرد. انسان یه موجودی است که بدون یاد خداوند و ذکر الهی عزیزان قرار ندارد، زنده نیست، طراوت ندارد، شادابی ندارد و محکمتر بگوییم انسانیت ندارد. انسان بدون ذکر خداوند سبحان از هدف خلقت فاصله میگیرد و جدا میشود، دیگه انسان نیست، از انسانیت دور می شود. وجود انسان و هستی آدمی حاجتمند به ذکر خداوند است. اونم نه ذکر معمولی، اونم نه ذکر معمولی و یاد معمولی خداوند. اذکر الله ذکرن کثیر. ذکر کم خدا هم دوای درد ما نمی کند، درد بشر و ذکر کثیر خداوند جواب می دهد. هر مقداری که تو ذکر آدمی نسبت به خداوند سبحان افسوده شود، یعنی قفلت از خداوند زدوده شود، انسان مراتب انسانیت رو کامل تر می کند. اونهایی که بد دوام و فعل اتصال به ذکر کند، اونهایی که بد دوام و فعل اتصال به خدمت رو با ذکر خداوند دارن، من حیف میاد الان نگم همین فقرات زیبایی که الان می خواندند از مناجات مهجور شعبانیه در ماه شعبان، همین فقرات زیبایی که می خواندند ولهم به ذکر که الا ذکر که چی میگه دست سجاد ولهم به ذکر که الا ذکر خدا یا میشه. وله یعنی چی؟ واده. خدایا منو متحیر کن، منو شیعا کن به ذکر تو، بر ذکر تو، ذکر کن الا ذکرت. یعنی ذکر تمام نشده ذکر دوم من باشه، ذکر دوم من منتهی به ذکر سوم، و زنجیر ذکر از دل من پاره نشود خدایا. ولا هم به ذکر که الا ذکرت. هنگامی که یه اتصال در این سیم پیش میاد، به مجرد این که یه تکان بخورد یه باد میوزد، ببینید چی میشه؟ قطع میشه این دام، نور نیست، ظلمت میاد. این وجود شما اگر بگونه این شد عزیزان که ذکر خدا یه اتصال کرد، یه باد هوا، یه باد شهوت، یه باد پست، یه باد مقام، یه باد که بوزد، بدانید میره نور، بعد تاریکی تو وجود اون رو میگیره. تاریکی تو وجود رو میگیره. حاجت بشر و حاجت انسان به ذکر الهی است. ذکر امارت، اصلا امارت دل و آبادانی قلب انسان به ذکر الله است. این تعبیر بسیار زیبایی است که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه دارد و خلیص این تعبیر امام. من جمله یکی از کلمات امام در این باب میخوانم خدمت عزیزان. حضرت اشاره می کنند که در خطبه 222 این آیه را امام مشغول خواندن بودند که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. حضرت این آیه را می خواندند، بعد یه مرتبه ایستادند در میان جمعی از اصحابشان، بیانش خواندند ان الله سبحانه و تعالی رجال لا تلهیهم، مردانی هستند که اینها بازشون نمی دارد هیچ تجارت و بیعی از ذکر خدا برد. اینا در هر میدان باشند ذاکر خدا هستند. اون ذکر در وجود اینها، البته اینی که من دارم در از ذکر می زنم، می داریم مراد ما ذکر زبانی صرفا نیست، همانی که معنای حقیقی ذکر است، همانی که از صفحه قلب و دل نباید جدا شود. خانه ذکر جان و روح آدمی است، نه زبان و دهان آدمیان. این یه اظهارشه، یه اظهار ذکر درونی از طریق زبان باید باشد، که اگر این ذکر زبانی باشد و ذکر درونی نباشد نفاق است. نفاق است اگر ذکر لفظی باشد و ذکر نفسی نباشد. پایگاه ذکر قلب و دل و جان انسان است و از اظهار اون با زبان می شود، به شیوه زبان شکل می گیرد. این آتفر بودید امام می فرمان ان الله سبحانه و تعالی، خداوند سبحان، جعل الذکر جلاء للقلوب. چه بگویی یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین؟ کلماتت خیلی شیرین است، خیلی زیباست. خدا کند که از این حلاوت ها در کام تلخ ما هم چیزی وارد شود. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. شما جلا که دیگه نیاز به توضیح براتون نیست، وقتی که میخواهید به هر حال عرض به خدمتتون فلزی رو، شما میخواهید اون کدورتش رو، این رنگ نمیدارم، این اصلا به هم خورده است، این رنگ رونقی ندارد، اصلا چشمگیر نیست، این رو میخواهید جلا بزنید که اون تلعلق رو این رنگ پیدا کند، این فلز خودش رو نشان بده رنگش رو. امیرالمؤمنین میفرماید این قلبها و دلهای شما فرزندان آدم، اینها زنگار میگیرد، اینها رو تکدر میگیره، نیاز به آن دارید که روغن جلا بزنید، این رو باید جلا بزنید تو تلعلو پیدا کنه، این باید پالش بشه این قلبهای شما. این قلبهای که برها صبح تا شب متاسفانه این سونسو پرسه میزنند، اینها نیاز به جلا دارد و هیچ چیز جلا دل نیست جز ذکر خدا. این ذکر به حضرت سبحان است که به تعبیر امیر المؤمنین رونق میدهد و جلا میدهد و صفحه دل را برخ میاندازد. جلا عند القلوب تسمع بهی بعد المدره. عجیب است، خدا میداند تعبیر امام. قلب میشنود بعد از این که ذکر میآید. و قره اون پنده ایست که تو گوش میگذارن، کریست. قلب انسان امیر المومنین میفهمد وقتی شنوا میشود. چه قلبت میشنوه؟ زمانی که جلاش بگی به ذکر خداوند تا قبل جناب به ذکر خداوند نداشته باشد به فتوای علی ابن ابی طالب گوش شنوا ندارد این قلب، هیچ اثر نمی‌کنه بهش. خیلی زیباست کلام امام. و تبصر بهی بعد العشوه، عشوه عشوه شطور، عرض به خدمتون حیوان رو که میبندن چشمشو، چشم شطور رو که ببندن تو تاریکی حرکت کند این شطور میشه، عرض به خدمتون عشوه دارد. عشوه اون حالت میشه چشم بسته هست، خب نمیخواد بگیم کوری، مشابه اون امیر المومنین فهمد با ذکر قلب هست که اونگاه چشم قلبتون میبیند، نه این چشم، چشم قلبتون وقتی میبیند که ذکر الله بیاید در قلب، گوش قلبتون وقتی میشنود که ذکر الله میآید در قلب. الا هیچ صدایی در درون شنیده نمیشود، هیچ پیامی در درون گرفته نمیشود. و تلقاب بهی بعد المعانده، با ذکر الله و جلال ذکر است که از عناد با خدا دل بیرون میآید، راه برمی‌بندد، از کوی دشمنی به جواب دوستی پا می‌گذارد و از دیگر هر می‌شود. و خیلی زیباست این آقا، اگر دوستان مراجعه فرمود 222 خطبه 222 بود که من سخت اون رو سه کلمه اون رو خدمت عزیزان بازگو کردم. پس دوستان عزیز بدانید که ریشه های گرفتاری های عمده بشر از مسئول الله است، بسیار ذکر خداوند است و آنچه انسان را برمیگرداند به هویت خودش و شخصیت خودش و جایگاه خودش در قبال وجود، هستی خداوند، مال، منال، پست، مقام، همه چیز یاد خداوند و ذکر الله است. دوام تمام دردهای ما ذکر الهی است. و دیگه حالا نمیخوام بمانم اینجا، بیشتر همین مقدار عرض میکنم. بگویا به هر حال آنچه با دل و جان ما تناسب بیشتری دارد همین است برادران عزیز، همین ذکر خداست. خداوند دل و قلب وجود، قلب و وجود ما رو پایگاه ذکر و محبت خودش قرار داده است. و بدانید اون مدخل خوب ذکر است، از ذکر و مفتاح الانس، ذکر که کلید محبت است. وقتی ذکر می آید من احب بشه این اکثر ذکره، هر کسی که به چیزی خوب دارد بیشتر در هوای روز، در هوای بیقرار روز و شب. وقتی که انسان بیقراری در هوا دارد روز و شب نمیشناسد، که دیگه بر دل، بر زبان، بر وجود انسان دوست میدارد، همیشه یاد محبوب باشد، از همه جا نام او را بشنود، سخن او را ببیند، هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به، دوست میدارد او در حافظه باشد، او در خاطر باشد، او را بشنم، زبان سخن او بگوید، دیگران سخن او بگوید. و اینه که انسان رو باها میدهد. عزیزان از خداوند سلطان طلب میکنیم که آنی و کمتر از آن ذکر خودش رو از دلهای ما دور مدارد. فرمود نسل الله، مشکل اینها این است که خدا را فراموش کردند، اینها خدا را از یاد بردند. و بارها متذکر شده این در مباحث تفسیر خدمت عزیزان که خداوند سبحان تعامل با بندگان می کند. نمی شود عاشق عشق از یک طرف هرگز هیچ کس رو به جایی نرسانده است و خداوند این سنت رو قرار داده است با بندگان پیش، همیشه حق با بندگان تعامل می کند. یعنی شما خداوند قدم اول رو نهاد به طرف شما، شما چکار کردید؟ شما قدم دوم رو بردارید، قدم سوم رو خدا برمیدارد. اگر بر ندارید کار متوقف می شود، پروژه به پایان نمی رسد. این تعامل خدا با بندگان است، در موارد مختلف اشاره شده است. در اینجا فرمود نسل الله فنسیهم، وقتی اینها خدا رو از صفحه دل محو کردن خدا چه می کند؟ اینها رو از محل لطف خودش محو می کند. نسیهم، اسناد نسیان به معنایی که در ذهن مبارک جناب عالی است به خداوند سبحان غلط است. چرا؟ چون ما کان ربک نسیا، خداوند نسیان ندارد، فراموشی ندارد. حضرت باری تعالی که فراموشی نه، فراموش مال ماست که به هر حال گرفتاری به خاطر پرداختن به یه اموری و بعد از این امور دیگر چه میشود؟ باز میمانیم، غفلت میکنیم، فراموشی میکنیم، بعد میگیم که و ما انسانی الا شیطان، شیطان ما را دوچار چنین و چنان کرد. حضرت باری تعالی که نسیان ندارد، اسناد نسیان به خداوند سبحان معنای دومی دارد. معنای دوم نسیان یعنی چه؟ یعنی ترک، یعنی ترک کردن. میگید که ای فراموش کردم، یعنی انجام این کار ترک کردم. خود فراموش کردم عبارت اخرایی از این که این کار را انجام ندادم، ترک کردم. اسناد نسیان به خداوند سبحان به معنای ترک است. آقا چرا ترک گفته نشد؟ چرا نسیان گفته شد؟ اینو به اصطلاح از صنایع لفظی قرآن کریم است. به یه تعبیر این صنعت مشاکله در تعبیره که خداوند با همون شکلی که برای شما گفت برای خودش هم میگوید. جناب عیسی به خدا میگوید که خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خدایا تو میدانی در نفس من چیست؟ آه من نمیدونم تو نفس تو چیست. خدا که نفس ندارد. جناب عیسی میخواهد بگوید خدایا تو میدانی در نفس من چیست؟ من نمیدانم در ذات تو چیست، در وجود تو چیست. اما قرآن این عبارت رو که مطرح میکنه مشاکله در لفظ، این دو تا لفظ رو مثل هم میاره که یک جناس لفظی زیبایی ایجاد شود. اینو میگم صنعت مشاکله به اصطلاح. فرمود نسلنا فنسیه هم، اینها خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو ترکشون میکنن. الیوم ننساکم، امروز شما را ما ترکتون میکنیم، کما اینکه شما ترک کردید، کما اینکه شما فراموش کردید دیدار ما را، لقاء ما را و شوق ما را و ذکر ما را. این چیزی که بارها در قرآن مطرح شده. دقیقا این را اگر بخواییم نقطه مثبتش رو بگیم، نسلنا فنسیهم، اینا از خدا غفلت میکنن، خدا هم از اینا غفلت میکنن، زرشون میکنن. نقطه مقابلش چی میشه در قرآن؟ فذکرونی اذکرکم، این منفیش و مثبتش. فذکرونی اذکرکم، در هوای ما باشید در هوای شما، در هوای ما نباشید در هوای شما نیست. فذکرونی اذکرکم، اگر شما ذاکر ما باشید ما هم ذاکر شما هستیم. هیچ امکان ندارد بنده ذکر حقیقی خداوند سبحان در وجود او نقش بندد و خدا در یاد او نباشد، خداوند در ذکر او نباشد، خداوند این بنده رو نگوید از ماست. امکان ندارد. ان المنافقین هم الفاسقون، و بدانید که منافقان هم از کسانی هستند که مبتلای به فسق هستند. اینا هم کسانی هستند که خارج شدند از اون شرائط و از اون شکل عبودیت و بندگی خداوند است. وعد الله المنافقین و المنافقات و الكفار نار جهنم، خداوند وعده داده است به منافقین و منافقات، باز هم زن و مرد گفته شد در بعد عذاب هم، و کفار را نار جهنم، خداوند اینها رو وعده داده است با آتش جهنم. خالدین فیها، از مواردی که در قرآن خلود مطرح می شود بحث نفاق است، خلود در جهنم و جاودانگی در جهنم. خالدین فیها هیه هست بهم، چی بگیم بران اینها مجازات؟ هیه هست بهم، آنی که اینها را کفایت می کند و شایستی اینها همینه. اینها کمتر از این اگر خداوند بهشون بده ظلم به دیگران است، ظلم به دیگران است. هیه هست بهم، ببینید که این بعض از این تعبیرها خیلی حرف داره در قرآن. مثلا فرض می‌کنید در یکی از محرماتی که در باب احرام داریم صید است، از تروک احرام اینه که حالا نفرمایید الان، بله خب در گذشته این بوده، از حاجی میومد پا به سرزمین حرم میگذاشت و عرض به خدمتون این مواد غذایی ناب رو که براش نمی آوردند، موشه جان بفرماید مواد پروتئین از این سو سوی دنیا آیم عالم براش همه چی مهیا باشد. خب گرسنگی و حاجت و نیاز و تیری کمانی پیدا می کردند و می رفتن این سو سوی شکاری پیدا کنند بزنن گوشتش بخورند مثلا فرض بفرماید. اما کسی جرأت ندارد به سید حرم نزدیک شود و شأن حاجی نیست که بخواهد تیر و کمان بردارد با لباس احرام. از محرمات احرام صید. و این رو همینجا من داخل پرانتز عرض می کنم، استهزار دارید، از محرمات اسلام صید است اصلا، اصلا از امور حرام در اسلام صید لهوی است. سید لحظی، یعنی این که بنده بگم امروز روز جمعه از فرصتی دارم عرض به خدمتون ماشین جیپ رو سوار شدم، بگم این وینچستر دلور من بردارم که برشکن رو برم عرض به خدمتون بالای کوه دشت دمن یه چند تا بزنم لذت ببرم، بهرام که گور میگرفت یه همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، برم بزنم. سید لحظی یعنی کسی که برای تفریح میرد شکار میزند، این حرام، این شکار در اسلام این عمل. ما حق نداریم جان یزی روح، جان یک موجود زنده رو برای تفریح و لذت بردن اون که دست و پا بزنه جلو ما بگیریم که من زدم به یک تیر انداختمش یا تو به دو تیر انداختیش، اینا رو ما حق نداریم. سید در اسلام فقط در موردی مجاز است که برای چی باشد؟ برای تغذیه باشه. اگر واقعا نیاز غذاییست، نیاز پروتئینیست بفرمایید، اگر برای خوشگذرانی و تفریح می‌رویم حرام این عمل، این سید لحوی است، اصلا جایگاه نداره، ما قبول نیستیم به اسلام. حالا بحث این نداریم، داخل پرانتز در شد، حاجی نمیتواند سید کند تا زمانی که از احرام بده. اذا حللتم فاصطادوا، هنگامی که از احرام در آمدید بسم الله اگر مشکلی دارید برید، میتوانید این کار انجام بدید. اگر مرتبه اول سید کرد حاجی با احرام، حاجی محرم است، سید میکند، جریمش مشخص، کفارش معلومه. اگر مرتبه دوم انجام داد کفاره سنگین‌تر مشخص میشه. اما اگر برای سوم، این مرتبه سوم حاجی به اختیارات قانونی هیچ گوش نکرد و توصیه‌های ایمنی را جدی نگرفت، اگر برای مرتبه سوم چنین کاری را انجام داد، قرآن میگه و من عاده فینتقم الله منه، دیگه بدش کنید، دیگه مجازاتش نکنید، کفاره براش تعیین نکنید. چرا سنگین‌تر کنید کفاره رو؟ نه نه، دیگه میگن هر کفاره ای بده جواب این کار رو نمیده، و من عاده، هر کسی که مجدد برگشت دیگه فقط بود انتقام خدا باشه، بود خدا فقط دماز روزگار این برابرد، دیگه با این کفاره ها کارش درست نمیشه. توجه فرمودید؟ گاهی اصلا به بیان زیبایی انما حسابهم على ربهم، اصلا بود فقط خود خدا حساب کنه، دیگر بحث دیگر نیست. گاهی این تعبیر رو داریم، هیه هست با هم، فقط جهنم به دردی اینا میخورد، اونم قلوب به جهنم، هر کی بگی کمتر از این، این کم از خبرانی اینها و ظلم به دیگران محسوب میشه. فرمون هیه هست با هم و لعنهم الله، و خداوند اینها رو لعنشون کرده است و دور از رحمت خود کرده است و خواهد کرد، و لهم عذاب مقیم، و بر اینها عذاب پایدار الهی در انتظار اینهاست، از آن اینهاست، عذاب مقیم. مقیم یعنی چی؟ اقامت یعنی دوام. وقتی شما در یه جا بگید آقا مقیمند یا مسافرند، مقیمند حضری هستید یا سفری هستید، عذاب مقیم یعنی عذابی که آمده است و جا خوش کرده است، دیگر وقت نمیبنده. فرمود لهم عذاب مقیم. خورا برای تذکری که به اینها داده شود که برهام عبرتی باشه، اشاره می کند خداوند چند از این همین قبل کم، اینها نوبر این قضیه نیستن، قبل از اینها هم بوده است، این منافقین پیرامون تو پیغمبر بدانند، مثل این که خداوند هم میخواد تسلای خاطر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی باشه. هم هشداری باشد و سادلی تکان بخورد و متنبه بشود از این جماعت، کلذین من قبلکم، مانند اون کسانی که قبل از شما بودند، کانو اشد منکم قوتن، شاید از جهت امکانات مادی هم از شما قوی تر بودند بعد از تمدن ها، و اکثر اموالا و اولادن. خب ما انسان ها ظهور امکاناتمون رو نوعا در اموالمون میبینیم، یعنی خود مال رمز اقتدار است برای ما، میگیم خیلی چیزها رو با پولمون میخریم، مال رو رمز اقتدار میبینیم. البته امروز شاید آنچنان نباشد، اما در زمانهایی که منابع انسانی بیشتر ظهور داشته در صحنه تولید، در صحنه انتقال، در صحنه خدمات، طبعا نقش اولاد و فرزند هم در اینجا فراوانتر بوده است. لذا میبینید رو فرزند از این بعد در این موارد در قرآن تأکید میشه، تأکید میشه از این بعد. فرمود و اکثر اموالن و اولادا، اینها کسان بودن که از شما مال و اولاد بیشتری داشتن یا موقعیت فراوانتری داشتن. فستمتعتم بخلاقکم. اینها با این موقعیت و امکاناتی که داشتند از مال و فرزند استمتاع کردند به خلاقهم. کلمه خلاق به معنای نصیب و بهره است، حظ و نصیب و بهره، اما از ریشه خلق میاد، از ریشه خلق میاد، ریشهش یکیه، ارتباطش چیز اینه که نوعا نصیب و بهره هر کسی با روحیات خودست. هر انسانی به خلق خودش چیزی رو نصیب و بهره خودش میدانه. ممکن است ما چیزی رو سود و بهره بدانیم که دیگران این رو سود ندارن، بگن که چیزی نبود و بالعکس. فرمود از هم تعو به خلاق هم ادی بودن قبل از شما که مال بیشتر، تمتعات و امکانات بیشتری داشتن، اما اینا استمتاع کردن با این بهرهاشون، فقط لذت جویی کردن و تمتع، اینا فقط به فکر آن بودن که این تمتع و بهره‌برداری رو بکنن. فاستمتعتم به خلاقکم، شما هم دوست میدارید، بسم الله، شما هم تمام فکرتون و ذکرتون آن باشد که غافل از خداوند باشید و در همین نعمتهایی که دارید دست پا بزنید. کما استمتع الذین من قبلکم، همونطور که اینها این کار رو کردند. کما استمتع الذین من قبلکم به خلاقهم و خذتم کالذی خاضوا، نوبت قبل خوز رو توضیح دادم، و همونطور که اونها دست و پا زدن بازیگری کردن، شما هم دست و پا بزنید بازیگری کنید. اما بدانید اولئک حبطت اعمالهم، اونها تمام اعمال و تمام وجودشون رو به باد دادن، به دنیا و آخره، نه به معنای واقعی اونها دنیا رو فهمیدن نه آخرت را. اولئک هم الخاسرون، اینها کسانی بودن که وجودشون رو به خسارت دادن. شما هم اگر میخواهید بسم الله. ببینید این جمله و این بیانی که خداوند در خطاب به منافقین میگوید خیلی محل تأمل است عزیزان. قرآن میفرماید قبل از شما کسانی بودن که مال و فرزند داشتند، امکانات و موقعیت داشتند، اما اینها فقط تمتع رو فهمیدند از این مواهب الهی، فقط تمتع رو فهمیدند، فقط لذت جویی و کام جویی رو فهمیدند از مواهبی که اینها استمتاع هرگز در مورد روح به کار برده نشده است. کلمه استمتاع و تمتع همیشه در مورد لذت‌های جسمی است عزیزان، همیشه در مورد لذت‌های جسمی به کار برده می شده. کلام عرب اینها موقعیت‌هایی که داشتند، امکاناتی که داشتند به کار بستند برای ارضاء خواسته‌ها و حوائج جسمیشون. اینو خداوند دارد در نهایت مذمت مطرح می کند و این روی عمل کرد ناپسندی برای پیشینیان مردود مستوجب خسران الهی می داند که منافقین هم دعوت می کنند اگر می خواهید به خسارت برسید بسم الله همین راه رو برمید. خب این اعتراض بخواهید چیه مطلب؟ شما اگر می خواهید شما هم از مالتون و فرزندتون و موقعیت مادی که دارید تمتعات جسمی خودتون رو فقط تأمین کنید، اما بدانید نتیجه آن است که همان گونه که فرمود حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، نه دنیا رو درست می فهمید نه آخرت رو درست می فهمید. خداوند سبحان اون حیات و زندگی رو عزیزان می پسندد که جسم سهم خودش رو بردارد و روح سهم خودش رو بردارد، جسم سهم خود رو داشته باشد و روح حظ و بهره خودش رو داشته باشد. یعنی که این انسانی تمام فهم او از زندگی و امکاناتی که خداوند در اختیارش قرار داده است کامجویی و لذت جویی جسمی باشد، این انسان متاسفانه مفهومی از حیات رو نفهمیده است، نفهمیده است. اون انسانی که استمتاع میکند، عرض کردم استمتاع یعنی فقط به شدت و جد جستن لذت‌های مادی، این انسان نفهمیده است آنی که خداوند، موقعیتی که خداوند در وجود انسان ها قرار داده است، اون اعتدال در برآوردن حوائج جسمی و اعتدال در برآوردن حوائج روحی، و همون که به هر حال این مرکب رو ما عزیزان نیاز داریم،
مرکب ماست، بدون این جسم نمیتوانیم حرکت کنیم و خداوند سبحان خواسته است که ما با همین جرثومه زندگی کنیم در دنیا و حرکت کنیم. روح ما بدون این مرکب نمیتواند سفر کند، باید حظ این جسم رو داد در حدی که حاجت دارد. اما عقل بن علی نفس فاستکمل فضائلها یا فضائلها و انت به نفس لا به جسم انسان. زیبا به از این آقای ابوالفتح بستیست، شاهرستان بست بود، از این منطقه بود، از اون طرف نیشابور میرفته از به طرف شهر بست یا پشت، چون پشت این منطقه خراسان بود است بهش بست میگفتن. ابوالفتح بستی از شعرهای نام‌آور نصیده نوریه دارد، این مال اونه، هر به قدر نفس و استکمل فضائلها و انت به نفس لا به جسم انسانو. برو ببین روح چیست، برو ببین روح تو چه میخواهد که کامل شود، اونها رو بهش بده. انسانیت تو به این جسم تو نیست، به روح توست، همان که میگویید تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه این لباس زیباست نشان آدمیت. فرمود خداوند سبحان اینها بهره هاشون دوباره جسمشون بردند، اگر شما هم میخواهید این چنین بکنید به همین راه بروید، اما بدانید اولئک هم الخاسرون، این یه خسران و یه خسارتی بیش نخواهد بود برای انسان. الم یعتهم نبأ الذین من قبلهم، بسیار بودن کسانی که بر این راه رفتند و پایان امرشون این بود. الم یعتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و معتفقات، این گروه هایی رو که بارها در قرآن نام اینها مطرح شده است و هر کدامشون نماد یه نوع قدرت، یه نوع تمدن، نشانه یه نوع استحقاق عذاب الهی هستند مطرح میشد در قرآن. آیا به اینها نرسیدن اخبار کسانی که قبلشون بودن، ندیدن سنت خدا رو با دیگران، مانند قوم نوح، مانند قوم عاد، مانند ثمود، مانند قوم ابراهیم، مانند اصحاب مدین که قوم شعیبن، معتفقات که قوم لوط هستن. افق، اگر این لیوان رو من بردارم 100% واژگون کنم این میشه افق. معتفقات شهرها و مناطق بودن که خدا 100% به تعبیر قرآن واژگونشون کرد. مدینه صدوم کناره مدیترانه جایگاه اون مشخص است. و معتفقات اتت هم رسولهم، اومدن حجت ها بر اینها تمام شد، بالبینات با روشنی کامل. فما کان الله لیظلمهم، خداوند بر ایشان هیچ ظلمی روا نکرد. ولکن تقول المؤمنون المؤمنات، حالا در میان این صفات منافقین یه گذری به واوی اهل ایمان داره قرآن، مؤمنون و مؤمنات بعضهم اولیاء و یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، ضد اینها گفته میشه برای اهل ایمان که نوبت آنده خواهیم گفت. من فقط یه جمله را عرض کنم خدمت عزیزان، چون بحث ذکر رو گفتیم و اون جلاء دل به ذکر، باز هم تأکید میکنم مفهومی که قرآن از ذکر ارائه میکند عزیزان یه حد باز همین تعبیر را ندارد بگیم نازل اون ذکر زبانی است و الا در همین جا از خود آیه شریفه استفاده می شود که امر به معروف و نهی از منکر و مبسوط الید بودن، با همون معنایی که اول بحث گفتیم، یعنی کار در فرهنگ جامعه انجام دادن، در جامعه اسلامی به توسعه درست فرهنگ، به توسعه درست معروف پرداختن و خدمات مالی به جا انجام دادن، از خود آیه استفاده میشه، از مصادیق ذکر الله است، از مصادیق ذکر الله است. فرمود اینها نهی از معروف کردن، امر به منکر کردن، دستشون هم بستن، نسل الله این شد بسیار. نقطه مقابل این چی میشه؟ ذکر الله. اگر کسی امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، دستش رو باز کنه برای بندگان خدا، این میشه ذکر. ذکر مقوله عملی است، ذکر تجلی ذکر در مقولات عملی است و میبینیم از خود آیه چنین چیزی استفاده میشود. خب این قسمتی از این آیات که باز هم در خصوص منافقین بود و بحث آینده رو که خدمت عزیزان باز میکنیم، باز هم خداوند سبحان دست از سر منافقین بر نمیدارد. مثل این که این خطر یه خطر جدی است، مثل این که جامعه اسلامی همیشه مبتلای به بیماری نفاق بوده است و خواهد بود. باز کن تا آیات بسیاری از این سوره شاید تا حدود آیه 100 هنوز 20-25 آیه خداوند سبحان باز هم در حال هوای نفاق و منافقی سخن میگوید که انشاءالله في نوبت آینده خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون رو با ذکر و یاد حضرت خودش بیش از بیش منور و مزین بگردانه. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون را نگذاره. سر و کار ما رو با هیچ محبوبی جز خودش قرار نده. من هم به ذهنم اومد حالا الان که قبل از بحث دیدم که فضا مزین شد به مقداری از مناجات زیبای شعبانی، یکی که در مورد ذکره و ختم این مناجات، من در حد ترجمه این دو خط رو خدمت عزیزان بازگو کنم. حضرت سجاد علیه السلام می فرمان که الهی فلک اسأل و الیک ابتهل، خدایا من فقط از تو سؤال می کنم، لکه برای تو سؤال من و مسئلت من، من کسی را شایسته ای نمی بینم که از او سؤال کنم جز تو، من از دیگری جز تو حاجت نمی خواهم و ابتحال من هم به حضرت توست. ابتحال اون حالتی که انسان دیگه نفس و غرور و این حرفا رو میگذاره زیر پا، اگر می خواهد بیاید میگذارد هم بیاید، اگر می خواهد بشکند خودش رو می شکند خودش رو، اون حالت بخلت و ابتحال. اللهم فلک اسأل و الیک ابتهل و ارغب، تمام رغبت من به توست، خدا من به چی رغبت نشان بدم که شایسته رغبت داشتن باشه، چی ارزشمون داره که انسان بون رغبت داشته باشه جز حضرت تو. و اسألک و از تو میخواهم ان تصلی علی محمد و آله
محمد.
خب حالا سوالی که حضرت میکنن چیست؟ حالا که من میخواهم خدای از ما اسألک، این سوال چیست؟ خواسته حضرت چیست؟ سه کلمه است. یک، همین که من گفتیم. یک، ان تجعلنی، خدایا قرار بدی من را ممن، از اون کسانی که اینا که خیلی هم خوب هم. ما هم از اونها باشیم. انتجعلنی ممن یدیم و ذکرک، من از آنهایی باشم که دائم در ذکر فرستن، از آنهایی باشم که دوام و ذکر داشته باشم، نکند یه لحظه همونطور که ارز کردم یه اتصالی رو این سین بیاد بعد برم نیست، یه لحظه نزنیم کنترل نبرد بعد چی. خدایا این ذکر مقطعی رو من نمیخوام، میخوام که من رو با ذکر دائم بنوازی، منو جز اونهایی قرار بدی که نکنه از یاد تو دلیده که در یاد تو دائم بپرد. خدایا انتجعل ایمه من یدیم و ذکر ولا ینقض عهدک، من و جز به اون کسانی قرار بده که هیچگاه با تو پیمان شکنی نکنم، من و جز به اون کسانی قرار بده که با تو پیمان شکنی نکنم. ولا ینقض عهدک. سوم، ولا یغفل عن شکرک، و خدای من و جز به اونهایی قرار بده که غفلت از شکر تو ندارند، همیشه اعمالشون رو موازنه می کنند، یعنی هر نعمتی را که دارند این نعمت رو با نگاه شاکرانه می بینند، پس بنابراین لازمش اینه که از نعمت استفاده بهینه کنند و در مسیر خودش بهره ببرند. ولا یدفون ان شکرک. چهارم، ولا یستخف و به امرک. چقدر خدای من از اون کسانی قرار بده که اوامر و فرامینت را کوچک نمی شمارن، استخفاف در امر تو و فرمان تو ندارن، اگر به هر چونها را دعوت کردی هیچگاه کم نمی شمارن. فرامین و عوامل تو را.
و الحقنی به نور رزق، این حاجات رو گفتن دیگه تمام. بعد از مصحان دو تا کلام دارن امام تمام میکنن دعا را. و الحقنی به نور رزق الابهج، خدا یا من را ملحق کن به نور عز ابهجت. همین اول بگم بعد دیگه نمیفهمم از این جمله، اما در اون حدی که میشه ترجمهش کرد عرض میکنم. اینو خود امام سجاد باید بگن یعنی چی. منو ملحق کن خدا یا به نور عز تو، به اون نور تو که سراسر عزت هست و ابهج است و تمام اون بهجت است. یه نوری نیست که فقط روشن کند و گرما بدهد، نوری است که بهجت میدهد. یعنی اگر این نور عز تو بر دل کسی بتابد، تمام وجود او شیدائی میشود، تمام وجود او بهجت آفرینی میشود، اصلا وجود او وجود دیگری میشود. و الحقنی به نور عزت کل ابهج. بعد اگر این کار میکنی خدا با من چه میشم؟ فاکون لک عارفا، بعد تو رو میشناسم. تا اون نور نیاد من تو را نمیشناسم. اگر این که این باشد فاکون لک عارفا، اگر من تو را شناختم بعد چی میشه؟ و انسواک منحرفا، اکون لک عارفا، بعد تو رو میشناسم. و اگر تو رو شناختم و انسواک منحرفا، از غیر تو جدا میشود. یعنی اگر کسی تو رو بشناسد دیگه به بلای تو که در بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم. مجده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، حاول قدسم و از دام جهان برخیزم. اون کسی که خدا یا تو را بشناسد دیگه چیز دیگه در نظرش شناخت. انکه اکون لک عارفا و انسلا که منهر و منی که خائفا مراقبا، و اونگاه محابت و خوف تو در دلم بیاید خدایا و با تو مراقبه کنم. رقیب نیشی یعنی نگهبان. اون کسی میگه مراقبا، خدایا من تو را همیشه با خودم ببینم و تو را در منظر تو ببینم. و من چنین حالتی را با من که خائفا مراقبا. یا زن جناب و اکرام صلی الله محمد خدا من بسفن به برکت این جملات نورانی سید و ساجدین و زین و لعابدین طعم شیرین و خوش مناجات و ذکر و یاد خودش رو در این ماه مبارک شعبان در آستانه شهر الله اکبر به ما نیز بچشانه انشاءالله.